جنگ غزه وارد سومین هفته خود شد، در حالی که هنوز هدف‌های اعلام شده اسرائیل به نتیجه ای نرسیدند و هر روز ده‌ها موشک فلسطینی به سوی اسرائیل شلیک می‌شوند. با این حال باید اعتراف کرد که حوادث روزمره این جنگ در تمام این دوران یکی از مهمترین موضوعات مورد علاقه مردم در اکثر نقاط دنیا و در نتیجه یکی از بزرگترین و پراهمیت‌ترین مشغله‌های رسانه‌های جهان بوده. دو طرف درگیری هر کدوم میکوشند روایت خودشون رو از حوادث جنگ به جهانیان برسونند و بقبولانند و البته هر کدام دیگری را به اشاعه اخبار نادرست متهم میکنند. بنیامین روتلند سخنگوی ارتش اسرائیل میگوید ما به رسانه ها به شکل یک خط مقدم نگاه میکنیم، جبهه‌ای که در خاک آن میتوان بازنده یا برنده این جنگ بود. با چنین دیدگاهی است که یک ستاد فرماندهی رسانه‌ای در اسرائیل به طور شبانه روزی به تهیه و تنظیم اخبار و تغذیه خبرگزاری‌ها و البته این بار تغذیه سایت‌های اینترنتی به ویژه سایت یوتیوب مشغوله. یکی از سخنگویان ارتش اسرائیل اونقدر با تلویزیون‌های غربی مصاحبه می‌کند که به قول خبرگزاری فرانسه به ستاره رسانه‌های جهانی تبدیل شده. در سایت فیسبوک صدها میزگرد برای اثبات اجتناب ناپذیر بودن حمله اسرائیل به غزه سازماندهی میشه. اسرائیل یک شرکت انگلیسی متخصص در تبلیغ و روابط عمومی رو برای هدایت این جنگ رسانه‌ای به کار گرفته. این شرکت قبلا برای دولت ایرلند شمالی و لبنان نیز کار کرده. از سوی دیگه شبکه‌های تلویزیونی العالم و چند شبکه کوچک دیگر گزارش حوادث غزه رو به روایت حماس و همراه با اطلاعیه‌های حماس نقل می‌کنند. گرچه خبرنگار العالم خضر شاهین توسط ارتش اسرائیل دستگیر شد و اینک در زندان در انتظار دادگاه به سر می‌بره تا به اتهامش مبنی بر رعایت نکردن سانسور جنگی از طرف اسرائیل رسیدگی بشه. در میان شبکه عظیم و بین‌المللی الجزیره نیز می‌کوشد تصویری از جنگ ارائه دهد که با افکار عمومی عرب بیشتر منطبق باشه. گفته میشه که در میان رسانه‌های بزرگ بین‌المللی الجزیره تنها شبکه‌ای است که در نوار غزه خبرنگار داره و میتونه حوادث رو مستقیماً به اطلاع بینندگان خودش برسونه. ماجرای ممنوعیت ورود خبرنگاران بین‌المللی به نوار غزه در واقع اعتماد به اخبار منتشر شده از مناطق جنگی رو دچار خودچه می‌کنه. در مجله رادیویی زمینه‌ها و زمان‌های این هفته با دعوت از آقایان احسان منوچهری، استاد علوم ارتباطات در دانشگاه پاریس 8، مجید محمدی، استاد دانشگاه در آمریکا و حسین باستانی، روزنامه‌نگار در فرانسه، می‌کوشیم ابعاد و ویژگی‌های این نبرد رسانه‌ای رو مورد بازبینی قرار بدیم. بعد نیست از همین ممنوعیت حضور خبرنگاران بین‌المللی در نوار غزه که ارتش اسرائیل اونو تحمیل کرده شروع کنیم. آقای منوچهری، شما معاون سردبیر رادیوی بین‌المللی فرانسه، البته در روایت فرانسوی اون هستید. به اخباری که از سوی خبرگزاری‌ها درباره غزه منتشر میشه تا چه حد میشه اطمینان کرد؟
البته میدونید که خبرگزاری‌های بزرگ بین‌المللی هم در حال حاضر در نوار غزه خبرنگاری ندارند. خبرنگاران در شمال نوار غزه در خاک اسرائیل مجتمع شدند، جایی رو که بین خود در واقع خبرنگارستان مینامند و خبرهایی رو که به دست می‌آورند بیشتر در واقع از طریق تلفن و از طریق تماس با کسانی است که در نوار غزه زندگی میکنند و پیش از این با اونها ارتباطاتی داشتند و یا از طریق سازمانهای بشردوستانه هست که این سازمانها همچنان در نوار غزه ساکن هستند. بنابراین اطلاعات خبرگزاری ها هم اطلاعات دست اولی در مورد نوار غزه نیست. گمان میکنم که اغلب وسایل ارتباطی جمعی دنیا همچنان که خود ما نیز چنین میکنیم خبرنگارانی رو به منطقه اعزام داشتن. این خبرنگاران همونطوری که عرض کردم پشت نوار غزه در واقع مجتمع شدن و تلاش میکنند با برقراری تماسهای تلفنی یا حتی دیداری با افرادی که به صورت بسیار نادر به داخل نوار غزه رفت آمد میکنن اطلاعاتی رو از درون نوار غزه به دست بیارن و در اختیار در واقع وسایل ارتباط جمعی جهان قرار بدن. اطلاعات دیگری نیز از طریق فلسطینیانی که خارج از نوار غزه یا در اسرائیل زندگی میکنن یا در اردن هستند یا در شهرهای ساحل غربی رود اردن و به این ترتیب در واقع خبرها همونطوری که خودتون اشاره کردید خبرهای دست اول، خبرهایی که خبرنگار ناظر و شاهد اونها باشه و بتوان اونها رو خبرهای موثقی تلقی کرد نیست. با این حال با توجه به اینکه میتوان از منابع مختلف در واقع این خبرها رو گرفت و اونها رو به مقایسه با یکدیگر گذاشت شاید بتوان گفت که اطلاعاتی به هر صورت از درون نوار غزه در واقع به بیرون میاد. من گمان میکنم که اون چیزی که در حال حاضر وجود نداره نبودن خبر نیست، اخبار به بیرون میرسه، اما اون چیزی که جان خبر هست، یعنی داستان زندگی خبر هست، داستان فردی است که در واقع زخمی شده، داستان خانواده است که در واقع به قتل رسیده، این داستان ها وجود نداره و همین هست که در واقع اخبار رو اخبار بیروح میکنه. شما به راحتی میتوانید بگویید که در یک بمباران هوایی 50 نفر کشته شدند، ارزش این خبر با خبری که همین رویداد رو به وسیله یک خبرنگار بتواند بپرورانه و به زندگی این افراد اشاره بکنه کاملا متفاوته و اثر اون در افکار عمومی دنیا طبیعتاً بسیار بسیار متفاوت خواهد بود.
آقای مجید محمدی، معروفه که اسرائیل در آمریکا نفوذ و قدرت قابل توجهی داره. ممکنه بفرمایید که این نبرد رسانه‌ای در اونجا چطور منعکس میشه؟
این جمله رو که فرمودید که اسرائیل در آمریکا قدرت بسیار زیادی داره کاملا درسته. اسرائیلی ها لابی به شدت قدرتمندی دارند، هم در بخش فرهنگ، هم در بخش سیاست، هم در حوزه اقتصاد. به همین خاطر هنگامی که جنگی هم در میگیره در منطقه، طبیعتا مجموعه توانهای اقتصادی، سیاسی، رسانه‌ای یهودی های مقیم امریکا که از دولت اسرائیل حمایت میکنن به کار میفته. اما امریکا یک جامعه یک پارچه نیست، همچنین حوزه فرهنگ و رسانه‌ای امریکا هم یک حوزه یک پارچه نیست. به همین علت میشه یک طیفی از برخوردهای متفاوت رو با ماجرای غزه در رسانه‌های امریکا مشاهده کرد که من تقسیم بندی می‌کنم این طیف رو. یک سرش کاملا جانبدارانه هست، بخش دیگرش تا حدودی جانبدارانه هست و بخش دیگرش تا حدودی مستقل هست یا غیر جانبدار. عموم شبکه‌های تلویزیونی امریکایی و شبکه‌های رادیویی امریکایی رو کاملا میشه در دسته اول، یعنی کاملا جانبدارانه گذاشت، چون نه گزارش چندانی از داخل غزه میدن، عکس‌ها و گزارشی رو از تلفات فلسطینی‌ها منعکس می‌کنن، در حالی که در مقابل اگر یک اسرائیلی کشته بشه تمام جزئیاتش منعکس میشه در این رسانه‌ها. شبکه‌های تلویزیونی رو که من اشاره می‌کنم عمدتاً فاکس نیوز هست، CNN، ABC، CBS، NBC و MSNBC. رادیوها هم یک شبکه بسیار گسترده‌ای هست، از رادیوهای مستقل هستن از دولت ولی کاملاً تحت نظارت شرکت‌های عظیم عمل می‌کنن و اینها کاملاً جانبدارانه از اسرائیل وارد این میدون شدن. دسته دوم که تا حدودی جانبدارانه من اونها رو اسم میگذارم، عمدتاً روزنامه ها هستن. روزنامه ها خبرها رو منعکس میکنن، تا حدودی گاهی وقتها تلفات رو از دو طرف با جزئیاتش اعلام میکنن، ولی عکس های مربوط به کشته شده های فلسطینی، بالاخص کودکان فلسطینی رو شما در روزنامه های عمده مثل نیویورک تایمز، واشنگتن پست، بوستون گلوب یا روزنامه های دیگه کمتر میبینین. همچنین دیدگاه های دو طرف رو کمتر در روزنامه ها مشاهده می کنید. بالاخص این که در این جنگ روزنامه مثل نیویورک تایمز که معروف بوده چندین دهه به استقلال، کاملا در جریان پروپاگاندا یا تبلیغات، ماشین تبلیغاتی اسرائیل عمل می کنه. در یک سرمقاله که در واقع ادیتوریال روزنامه بود، نه اینکه فرد خاصی نوشته باشه، حماس رو عامل ایران معرفی کرد، در حالی که این هیچ جایی در حلقه های رسانه‌ای مستقل یا استادان دانشگاه در حوزه رسانه‌ها نداره، چون حماس یک سازمان مستقل هست و کمک‌هاشو از منابع مختلف تأمین می‌کنه. و دسته سوم که من اینها رو نسبتاً غیر جانبدارانه نام می‌گذارم، رسانه‌هایی هستند که شما هم تلفات دو طرف رو درشون مشاهده می‌کنین با جزئیات، هم دیدگاه‌های دو طرف رو درشون مشاهده می‌کنین و هم به صورت ماشین تبلیغاتی یکی از این دو طرف عمل نمی‌کنن. نمونه خیلی خوبش برنامه دموکراسی ناو هست که خانم ایمی گودمن اجرا می‌کنه. هم پخش خبری رادیویی داره، هم تلویزیونی و هم وبسایت داره این جریان خبری و میلیون‌ها بیننده. سعی می‌کنه که کاملاً در میان دو طرف بایسته. البته در روزنامه‌ها گهگاه و به ندرت دیدگاه‌های طرف فلسطینی رو هم میشه مشاهده کرد، مثل مورد مقاله آقای کارتر در روزنامه واشنگتن پست که به صراحت اعلام میکنه که اسرائیل بود که آتش بس رو نقض کرد و نه حماس. بدین ترتیب ما در امریکا شاهد طیفی هستیم از دیدگاه‌های مختلف در رسانه‌ها، غالبا رسانه‌های همگانی که اینجا گفته میشه مینستریم، جانبدارانه هست از اسرائیل، ولی روزنامه‌ها تا حدودی سعی می‌کنن استقلال خودشون رو حالا یا حفظ کنن یا نمایش بدن. و از اون طرف وبسایت‌ها، بالاخص یوتیوب که خودتون اشاره فرمودین، یوتیوب فضایی است که الان به طور آزاد هم فلسطینی‌ها و هم طرفداران اسرائیل مطالب خودشون رو در یوتیوب پست می‌کنن و همگان می‌تونن اینها رو مشاهده کنن.
اگر در هر جای دنیا حماس از نظر انتشار اخبار و نظراتش دچار مشکل و محرومیت باشه، باید گفت که در عرصه رسانه‌ها ایران نوعی بهشت برای حماس به حساب بیاد. در اونجا تمام حقیقت به حماس تعلق داره و آنچه که دشمن صهیونیستی نامیده میشه سمبل تمام زشتی هاست. همزمانی جنگ غزه با ماه محرم حتی این فرصت طلایی رو فراهم کرد که جنگ غزه اینجا و آنجا در چهره واقعی کربلا بازسازی بشه. در این بهشت رسانه‌ای برای حماس، وقتی که نشریه کارگزاران تنها چند سطر از اعلامیه دانشجویان دفتر تحکیم وحدت رو منتشر کرد که نویسندگان اون کوشیده بودند با زبانی کاملا ملایم همزمان با محکوم کردن اسرائیل به وجود ابرویی بالای چشمان حماس هم اشاره کنند، نشریه بلافاصله توقیف شد و پرونده جهت پیگرد قانونی به دادگاه ارجاع گردید. در علل توقیف هم نوشتند، من نقل قول میکنم، این نشریه با چاپ مطالبی جنایات ضد بشری رژیم صهیونیستی در غزه را تطهیر کرده و مدافعان فلسطین را گروهی تروریست و اقدامات آنان را حرکتی ضد بشری قلمداد کرده است. پایان نقل قول. با این اتهامات نشریه کارگزاران بر اساس مفاد ماده 6 قانون مطبوعات و تبصره ماده 12 این قانون توقیف شده که البته من هرچه در این دو ماده گشتم کمترین اثری از ممنوعیت انتقاد به یک سازمان سیاسی مثل حماس به خصوص در هزاران کیلومتری ایران ندیدم. از آقای حسین باستانی میپرسم در ایران آیا تفاوت‌هایی هم در انتشار اخبار این جنگ وجود داره به طوری که بشه از نبرد رسانه‌ای در ایران هم صحبت کرد؟
اون سطحی که در واقع به رسانه‌های رسمی مربوط میشه خیلی نه، روایات کم و بیش یکسانی هستن. خب البته صدا و سیما که تکلیفش مشخص هست، در صدا و سیما به طور عمده و فقط به جنایات جنگی که در منطقه داره توسط اسرائیل صورت میگیره پرداخته میشه و اساساً قرار هم نیست که روایات دیگری در صدا و سیما منعکس بشه. انتظاری هم وجود نداشته هیچ وقت از این رسانه. در سطح خبرگزاری‌های بزرگ وقتی ما میایم، خب خبرگزاری‌ها عمدهشون که الان وابسته به دولت هستن، حتی خبرگزاری مثل خبرگزاری ایرنا که خبرگزاری رسمی دولت هست، از یک در واقع مدیری که قبل از روی کار آمدن آقای احمدی نژاد وجود داشته رسیده به یک مدیر محافظه‌کار، بعد عوض شده چون کافی نبوده، اون شده یک مدیر محافظه‌کار افراطی و بعد هم تازه اون هم تحمل نشده شده یک مدیر محافظه‌کار بسیار افراطی. رسانه‌های دیگر که در سطح خبرگزاری‌ها هم کم و بیش همینطور هستن، اونها هم روایت‌های رسمی حکومت رو در واقع انتقال میدن. البته در رسانه‌های نزدیک‌تر به دولت یک مقدار لحن تهاجمی هم گرفتن این خبرگزاری‌ها به سمت داخل، یعنی متهم کردن جریانات مختلفی در داخل که گویی به اندازه کافی محکوم نمی‌کنن جنایات اسرائیل یا ساکت هستن. خب وقتی دیگه میایم به سمت روزنامه‌های منتشر شونده در داخل کشور، خب روزنامه‌های محافظه‌کار و وقتی که دیگه مخصوصاً بریم به سمت وبسایت‌هاشون که مقدار اونجا حالا شاید بی‌پرده‌تر هم صحبت می‌کنن، در اونجاها دیگه این رویکرد تهاجمی خیلی شدید هست. یعنی میشه گفتش که شاید نیمی از مطالبشون انعکاس وقایع غزه باشه و نیم بیشتر مطالبشون در ارتباط با همین وقایع اخیر به حمله به دشمنان داخلی به بهانه حوادث غزه اختصاص داره. اشاره کرد شما اولین تلفات جنگ غزه را در ایران که روزنامه کارگزاران بود، دومین حمله به صورت انبوه در واقع شروع شد علیه دفتر تحکیم وحدت که اونها هم متهم بودن البته به این خاطر که این اطلاعیه رو صادر کرده بودن و خب وزارت علوم حتی به این بهانه اعلام کرد که اینها یک سازمان غیرقانونی هستند. خبرسازترین موردش در واقع حملاتی بود که به خانم عبادی صورت گرفت. خب بعد از اینکه کانون مدافعان حقوق بشر رو بسته بودن و به دفتر وکالت ایشون هم به صورت غیرقانونی وارد شده بودن و تفتیش کرده بودن، به منزل ایشون همین دفعه حمله کردن با این اتهام که ساکت بودی در مقابل جنایت اسرائیل و با شعارهای مثل اینکه اسرائیل جنایت میکند عبادی حمایت میکند. هیچ مهم هم نبود که خانم عبادی مثلا فرض کنید که چند روز قبل از اون رسما اظهار نظر کرده بود و جنایت جنگی رو در غزه توسط اسرائیل محکوم کرده بود. رسانه های دولتی هم کاملا در این فضا دارن حرکت میکنن. البته در سوی مقابل در سطح روزنامه ها اگر بخوایم صحبت کنیم، خب بین همون 3-4 تا روزنامه غیر متعلق به جنایت محافظه‌کار که باقی مونده بود که خب یکیشون که این وسط از بین رفت که کارگزاران بود، بقیه هم به طور طبیعی حساب کار دستشون اومده. البته اگر در شرایط فشار هم نبود، اونها خب قطعا جنایات جنگی در غزه رو به صورت گسترده پوشش میدادن. اما اگر قرار بود که در حالت طبیعی اشاره‌ای هم داشته باشن به تقصیرهای طرف مقابل که حماس باشه، الان دیگه قطعا اون کار رو نمی‌کنن.
موضوع دیگه‌ای که باید اونو پدیده جدیدی در جنگ‌های رسانه‌ای ارزیابی کرد، نقش چشمگیر اینترنت در روایت کردن حوادث غزه است. همینک هزاران سایت اینترنتی در سراسر جهان که عمدتاً به دست جوانان مسلمان اداره میشند، به پخش اخبار جانبدارانه‌ای برای دفاع از حماس و افشای اسرائیل مشغولند. بسیاری از مطالب آنها در یوتیوب هم یافت میشه. از اون طرف ستاد فرماندهی رسانه‌ای در اسرائیل به طور مرتب نوارهای ویدئویی فراوانی به سمت یوتیوب و نیز سایت‌های هوادار اسرائیل روانه می‌کنه که البته مشتری فراوانی هم دارند. تنها در یک دوره 5 روزه جنگ به گفته سخنگوی ارتش اسرائیل 2 میلیون کلیک در یوتیوب برای دیدن این فیلم ها انجام گرفته. مضمون تعدادی از اینها کوششی است برای نشان دادن اینکه مثلا حماس از سقف مدارس و مکانهای عمومی به عنوان سکوی پرتاب موشک استفاده میکنه. در یکی از این فیلم ها 2 کامیون در حال جابجا کردن موشک های حماس هستند. البته یک سازمان مردم نهاد حقوق بشری اسرائیلی موفق شد این فیلم رو از نزدیک بررسی و تجزیه و تحلیل کنه و در نتیجه اعلام کرد که آنچه در کامیون ها موشک نامیده شدند، مشتی لوله های فلزی معمولی هستند که مالک یک کارگاه لوله بری آنها را از ترس حملات نظامی جابجا می کرده. پس از پخش این خبر، البته فیلم به سرعت از روی یوتیوب برداشته شد، اما پس از اینکه آبها از آسیاب افتاد دوباره به روی سایت قرار گرفت. آقای منوچهری، درباره این عرصه جدید نبرد رسانه‌ای چه میشه گفت؟
ببینید، البته وسایل ارتباط جمعی جدید و از جمله اینترنت که شما به اون اشاره کردید در سالهای اخیر اهمیت بسیار زیادی در پخش خبر در دنیا یافتند. اما اونچه که اهمیت دارد این است که در شرایط بحرانی نظیر شرایطی که امروز موضوع بحث و اندیشه ما هست، گمان میکنم که اونچه که بر روی شبکه اینترنت وجود خواهد داشت دارای اطمینان و اعتماد خبری نیست. بنابراین منبع خبری برای وسایل ارتباط جمعی به حساب نمیاد، بلکه ممکن است به عنوان رقیب وسایل ارتباط جمعی وارد بازار کار بشه و اون هم رقیب وسایل ارتباط جمعی برای کسانی که میتوان گفت اردوگاه خود رو برگزیدند، یعنی کسانی که طرفدار اسرائیل هستند در واقع بیشتر به روی شبکه‌هایی میرند و به طرف مطالبی کشیده میشوند که به جانبداری از اسرائیل میپردازه و کسانی که خود رو نزدیک به فلسطین یا به هر حال همبسته با فلسطینیان میدانند بیشتر به جانب شبکه‌هایی میرند که طرفدار فلسطینی ها هست. وسایل ارتباط جمعی از این گونه اخبار به عنوان منبع خبری استفاده نمی کنند، بلکه اون رو نقطه آغاز کار خودشون می دانند. مثلا به عنوان مثال اگر اطلاع تازه‌ای، اگر عکس خاصی، اگر مصاحبه‌ای بر روی این شبکه ها وجود داشته باشه که درباره اون اطلاعی جای دیگری توسط خبرگزاری ها پخش نشده باشه، خبرنگار کارش رو از اینجا آغاز می کنه تا بتونه بعد از طی همون مراحل در واقع کنترل و حصول اطمینان اون خبر رو به نحوی پوشش بده. وگرنه گمان میکنم که همانند اخباری که میتوان میان افراد در واقع یا به صورت شایعه و یا به صورت خبرهایی که دهان به دهان میگرده اونها رو تلقی کرد، باید خیلی در واقع در چنین مواردی نسبت به اهمیت این گونه خبرها محتاط بود و نسبیت اونها رو به خصوص درباره تأثیر اونها بر وسایل ارتباط جمعی مورد مدقه قرار داد.
آقای مجید محمدی، به نظر میرسه که در آمریکا پس از نقش بسیار پر اهمیت اینترنت در پیروزی اوباما، یک بار دیگه با شروع جنگ غزه توانایی اینترنت در معرض آزمایش قرار گرفته.
همینطور هست. آقای منوچهری اشاره کردن به بحث اعتماد در عرصه خبر و همچنین اداره کنندگان سایت ها. من بیشتر برمیگردم به طرف مخاطب در حوزه اینترنت. در امریکا مخاطبان سایت های اینترنتی عمدتا جوانان و اقلیت ها هستند، یعنی کسانی که کمتر در رسانه های همگانی صدای اونها قابل شنیده شدن هست و این دو قشر جمعیت کاملا قابل توجهی رو در امریکا تشکیل میدن. سیاها در امریکا حدود 12-13% جمعیت هستند، لاتینوها حدود 14% جمعیت هستند، جمعیت مسلمان گفته میشه بین 3 تا 6 میلیون هستند، اقلیت آسیایی که بخش عمدهشون پاکستانی هستند و جمعیت قابل توجهی بین حدود مثلا 2-4% تخمین زده میشه. بنابراین مخاطب قابل توجهی برای این سایت های اینترنتی وجود داره. این سایت ها به نظر من به 3 گروه عمده میشه تقسیمشون کرد. سایت هایی که کاملا همگام با جمهوری خواه هستند، در یک نظرسنجی در هفته گذشته حدود 30% از دموکرات ها کاملا از حماس پشتیبانی میکردن و در طرف جمهوری خواه اکثریت قابل توجهی بیش از 50% از اسرائیل حمایت میکنند. بنابراین اگر حزبی به این ماجرا نگاه بکنیم، ریپابلیکن ها عمدتا جانبدار اسرائیل هستند، دموکرات ها تا حدودی مستقل هستند و بخش کوچیکشون هم از طرف فلسطینی حمایت میکنند. بنابراین سایت هایی که نزدیک به دموکرات ها هستند بیشتر اخبار مربوط به تلفات حماس رو بهتر گزارش میکنند و سایت های نزدیک به جمهوری خواه کاملا اخبار مربوط به اسرائیل. دو نمونه جالب توجهشون هافینگتون پست هست که در انتخابات روزانه تا حدود 4 میلیون بیننده داشت، الان عمدتا اخبار مربوط به تلفات فلسطینی ها رو خوب گزارش میکنه. در طرف مقابلش سایتی که خوب دیده میشه توسط ریپابلیکن ها جمهوری خواه ها راج ریپورت هست که اون هم کاملا طرفدار اسرائیل عمل میکنه. اما سایت هایی هستند که اینها فضای باز عمومی ترقی میشن، مثل یوتیوب یا فیسبوک. اینها فضایی است که هر کسی هر مطلبی رو که داره میتونه به این میدون بیاره و مخاطبان آزاد هستند که هم ارزش خبری اونها رو مورد سنجش قرار بدن و هم اعتماد خودشون رو نشون بدن. بالا رفتن میزان مشاهده مطالب این سایت ها نشون میده که رسانه های همگانی که در اختیار شرکت ها هستن، رسانه های بزرگ، دیگه اون انحصار خبری رو ندارن. در این حال شبکه خبری که روی آنتن میرن نه کابلی ها، اونها همچنان مواجه بودن در طول سالهای اخیر با کاهش بیننده. ABC, CBC, CBS و NBC بخش های خبری ساعت ششون تقریبا حدود 1 میلیون تا 1.5 میلیون بیننده داره. بنابراین اون انحصار خبری شکسته شده و مخاطبان راه‌های مختلفی رو پیدا کردن، بالاخص اقلیت‌ها و بالاخص جوانان راه‌های تازه‌تری رو پیدا کردن برای کسب خبر.
در ایران سازمان جدید و ناشناخته‌ای که اعضای اون خودشون رو فدائیان آیت الله خامنه‌ای می‌نامند، ضمن ثبت نام داوطلبین عملیات انتحاری یک مرکز اینترنتی هم دایر کردند که به گفته مسئولانشون آدرس‌های الکترونیک شخصیت‌ها و اساتید دانشگاه‌ها در سراسر جهان رو شناسایی و آنچرا که خود اخبار واقعی جنگ غزه می‌نامند براشون ایمیل می‌کنند. آقای حسین باستانی، ابعاد حضور و فعالیت اینترنت در این جنگ رسانه‌ای در ایران چه میزانه؟
به طور کلی اولا من این نکته رو یادآوری بکنم که در ایران اهمیت رسانه اینترنت بسیار بالا هست. نمونش این که در واقع بسیاری از خبرسازترین موضوعات مرتبط با ایران در حداقل 1-2 سال اخیر اینها منشأش اینترنت بوده. حالا از ماجراهایی مثلا فرض کنید که دقت‌های چند باره و موشکافی‌ها در مستند بودن یا نبودن خدمت شما ارشد که ادعاهای مقامات دولتی گرفته، تا مدرک مثلا فرض کنید که تحصیلی وزیر کشور سابق گرفته، تا ماجراهایی مثل دانشگاه زنجان گرفته، تا افشاگری‌های مثلا آقای پالیزدار گرفته، تا مثلا یه صحنه‌ای که با یک تلفن موبایل در میدان هفته تیر ضبط شده مثلا از ضرب‌الشتم یک دختر، که این الان در روی اینترنت در سایت‌های مختلف تیتر‌های 7 رقمی گرفته، که این منشأش یک در واقع شهروند عادی بوده، اون چیزی که اصطلاحاً ما بهش میگیم سیتیزن ژورنالیسم یا در واقع روزنامه‌نگاری شهروندی. چون رسانه‌های رسمی در کنترل حکومت هست، این رسانه غیر رسمی نقش بسیار مهمی پیدا کرده. یک نمونه واضحش هم همین قضایای اخیر غزه هست. اینی که شما اشاره می‌کنید به در واقع اون فعالیت‌های اینترنتی، البته خب قبلا همین خبرها رو داشتید که مثلا خبرهایی مثل اینکه 5000 وبلاگ برای بسیجیان ایجاد شده توسط سپاه، نشون میده اونها هم روی این قضیه خیلی سرمایه‌گذاری کردن. ولی با توجه به ابزارهای شفافیتی که این روزها در فضای اینترنت به رایگان وجود داره، سایت‌هایی مثل الکسا، مثل گوگل انالیتیک یا ابزارهایی که در گوگل وجود داره که میزان ریفرنس به هر عبارت، به هر سایت، به هر موضوع رو نشون میده در واقع به صورت شفاف، حجم فعالیت دولتی‌ها در روی اینترنت در این وقایع اخیر نسبت به حجم فعالیت منتقدینشون بسیار کمتر بوده. اینو در واقع با مقایسه یک بررسی کوچیک در مقایسه ریفرنس هایی که به اونها داده شده و مخالفینشون میشه دریافت. در فضای اینترنت در ابتدای قضایای غزه خب یک مقدار فضا متوجه شد به سمت مچگیری از دولت و منعکس کردن فرض کنید که تناقض ها. مثلا فیلمی که از تلویزیون ایران پخش شده از یک دختر مجروح فلسطینی که داره توضیح میده چطور خانواده‌اش از بین رفتن و خانه‌اش از بین رفتن و مقایسه فیلمی که از تلویزیون پخش شده و مقایسه فیلمی که در شبکه‌های دیگه مثلا پخش شده که نشون میده تلویزیون ما 10 ثانیه آخرش رو سانسور کرده که در اونجا مثلا انتقادی هم به حماس داشته. از این قبیل مشکلی ها گرفته تا در واقع اظهار نظرهای گسترده‌ای که خب یه مقدار همونطور که قبلا هم عرض کردم در اوایل بحران سمت و سوی ضد حماس شدید داشت، حتی در حد اینکه گویی هر آنچه که گفته میشه در رسانه های داخل کشور در مورد تلفات فلسطینی ها در معرض شک است. یه همچین فضایی به صورت جدی وجود داشت، ولی به تدریج که مخصوصا در فضای رسانه های جهانی آمار و تصاویر مربوط به تلفات به ویژه غیر نظامیان در حماس بیشتر و بیشتر مخابره شد و بیشتر و بیشتر در میدان های بحث گروهی اینترنتی بحث گذاشته شد، یک مقدار این فضاها در روزهای اخیر تغییر کرده. و یک نمونه ای هم که من فکر میکنم خیلی جالب باشه یادآوریش این که یکی از چیزهایی که من دارم میبینم در فضاهای بحث اینترنتی فارسی و در سطح وبلاگ ها و غیره و ذلک در تغییر اون رویکرد شاید میشه گفت ضد حماس اولیه که خیلی آشکار بود و یک مقدار متعادل شدن دیدگاه ها که خب حالا تقصیرهای هر دو طرف رو دیدن مؤثر بوده، عبارت بوده از بعضی از چیزهایی که در رسانه‌های غربی منتشر شده. مثلا فرض کنید که فیلمی که حالا در آمریکا اخیراً در یک برنامه تلویزیونی از نشنال پابلیک رادیو پخش شد که یک مجری یهودی و یک مهمان یهودی به شدت اسرائیل رو در واقع زیر سوال بردن، خب این خیلی در فضای اینترنت فارسی بازتاب داشت و به نظر میومد که خیلی تاثیر داشت روی متعادل کردن دیدگاه‌ها. یا اینکه بعضن حالا مثلا مقاله‌ای که رابرت فیس نوشته یا حتی مطلبی که در نیویورک تایمز چاپ شد دیروز، این جور چیزها یک مقدار فضا رو به این سمت برده که خب تقصیرهای دو طرف رو هم ببینن. ولی همونطور که عرض کردم در ابتدای شروع بحران فضای اینترنت فارسی کاملا واکنش 180 درجه معکوس بود نسبت به تبلیغات دولتی.
صحبت‌هایی که تاکنون انجام شد نشون میده که در عرصه امکانات رسانه‌ای هم همچون نمونه جنگ دو طرف درگیری رو میشه با همان اصطلاح معروف فیل و فنجان توصیف کرد. با این حال این روزها میخوندم که مثلا دومینیک ولتون کارشناس فرانسوی رسانه‌ها و پژوهشگر مرکز ملی تحقیقات علمی فرانسه در یک مصاحبه توضیح می‌داد که با وجود آنکه اسرائیل بر رسانه‌ها مسلط است اما در این مبارزه تبلیغاتی پیروز نخواهد شد، چرا که عدم تعادل قوا و شدت خشونت‌ها در افکار عمومی به ضرر اسرائیل تمام خواهد شد. یک استاد علوم سیاسی در لندن به نام چارلز تریپ هم میگوید تصاویر کوبنده‌ای که وضعیت زندگی مردم غزه را نشون میدند بسیار مؤثرتر از تصاویر سخنگویان دولت اسرائیل است که درباره ضرورت مبارزه با تروریسم صحبت میکنند. آقای منوچهری، دلم خواست بدونم درباره اثرات این نبرد رسانه‌ای در افکار عمومی شما چه دیدگاهی دارید؟
بله، ببینید همونطوری که اشاره کردید اسرائیل از مدت‌ها قبل در واقع این جنگ غزه رو تدارک میدید و در مورد اون اندیشه میکرد و استفاده از وسایل ارتباط جمعی هم یکی از محورهای اساسی این جنگ به شمار میامد. خود مسئولین اسرائیلی در روزهای اخیر در واقع فاش کردند که جنگ حاضر در غزه با توجه به درسی است که اسرائیل از جنگ خودش در تابستان 2006 علیه حزب الله در لبنان گرفت و به ویژه اشاره کردند که در اون جنگ خبرنگاران می توانستند به راحتی در صحنه های مختلف جنگ حاضر باشند، هر بمبارانی رو فیلمبرداری کنند، هر مصیبتی رو در اخبار منعکس بکنند و بنابراین این تصمیم گرفته شد که دسترسی خبرنگاران به نوار غزه پیش از جنگ، روزها پیش از آغاز جنگ در واقع ممنوع بشه. همونطوری که میدونید از ماه نوامبر دیگر رفت آمد خبرنگاران به نوار غزه بسیار بسیار محدود شد، به ترتیبی که اسرائیل مطمئن باشد که در زمانی که این جنگ آغاز خواهد شد خبرنگاری در نوار غزه نخواهد بود. بنابراین نکته مهمی که در اینجا اهمیت داره همین است که تلاش در کنترل خبر یکی از محورهای اساسی این جنگ هست. البته چیز تازه ای نیست، یعنی از دوران در واقع گذشته همیشه گفته می شد که کسی که خبر رو و اخبار رو کنترل می کنه در واقع جنگ رو هم کنترل می کنه و اسرائیلی ها در این زمینه این بار حتی سفیر سابق اسرائیل در سازمان ملل آقای دان گیلرمن رو هم برای هماهنگ کردن عملیات دیپلماتیک خبری در واقع به تل آویو احضار کردند تا بتوانه به هر نحوی که شده اخبار رو مورد کنترل قرار بده.
اما اثر اینها چی شد؟
اثر این کنترل دو گونه هست. نکته نخست این است که همونطوری که خود شما هم گمان میکنم جایی اشاره کردید، در آغاز عملیات به دلیل اینکه خبرهایی از غزه در واقع پخش نمیشد، اغلب وسایل ارتباط جمعی به نوعی هم صدا با اسرائیل حماس رو مسئول آغاز این جنگ دانستن. در اروپا علت اساسی جنگ رو موشک اندازی های حماس به حساب آوردن و چون به هر حال تعداد زیادی خبرنگار در آن سوی نوار غزه جمع شده بودند و باید اخباری از این جنگ منتشر می کردن، بنابراین به ناچار به سراغ مناطق اسرائیلی که مورد پرتاب موشک های حماس قرار گرفته بود رفتن و بنابراین در آغاز جنگ بیشتر اخبار خبرهایی بود که مربوط به پریشانی و درماندگی خانواده های اسرائیلی می شد و اینکه برای اسرائیل راه دیگری جز آغاز این عملیات وجود نداشته. اما اندک اندک که جنگ در واقع ادامه پیدا کرد و تداوم اون موجب بیرون آمدن اخباری شد، سازمان‌های بین‌المللی به صدا در آمدند، همونطور که اشاره شد عکس‌هایی که بسیاری از افراد با تلفن پورتابل خودشون در واقع گرفته بودند و می‌توانستند به بیرون مخابره بکنند و غیره، این روند توزیع خبر رو تغییر داد و نتیجتاً افکار عمومی متوجه اون مصیبتی شد که در نوار غزه در حال جریان بوده و همینطور که اشاره شد گمان می‌کنم که اون سیاست ابتدایی کنترل خبر به طور کلی از میان رفت و شکست و حداقل در اروپا افکار عمومی میتوان گفت به صورت کاملا واضحی در حال حاضر افکاری است که نگران فلسطینی هاست و نوعی همراهی و همبستگی با فلسطینی ها داره. بنابراین میتوان گفت که اگر بخوایم نتیجه ای از این ماجرا بگیریم این است که در دنیای امروز نمیتوان اخبار رو به طور کامل و کلی کنترل کرد.
آقای مجید محمدی، در آمریکا این نبرد رسانه‌ای چه تأثیری در افکار عمومی به جا گذاشتند؟
در آغاز جنگ اونچه که از مقامات دولتی شنیده میشد که عمدتاً رسانه‌ها هم رسانه‌های همگانی هم نظرات مقامات دولتی رو منعکس می‌کردن این بود که اگر موشکی از کانادا به خاک مثلا دیترویت یا میشیگن یا جای دیگه‌ای شلیک بشه عکس العمل آمریکایی‌ها چه خواهد بود. این سوال مطرح می‌شد برای اینکه توجیه بکنه واکنش نسبتاً شدید اسرائیل رو در برابر حملات موشکی حماس. اما وقتی که جنگ ادامه پیدا کرد و رسانه‌ها مجبور شدند که به این موضوع بیشتر بپردازند، با سه نکته تازه افکار عمومی مواجه شد. نکته اول این که این موضوع در بافت تاریخی خودش دیده شد. این جنگ امروز شروع نشده و اسرائیل هم دارای یک پرونده بسیار طولانی هست از جنایات جنگی در مناطق اشغالی، در لبنان و در نقاطی که در حول و حوش این کشوری که در 1948 شکل گرفته. مردم شروع کردن به اینکه این ماجرا رو هم در بافت تاریخی خودش ببینن. نکته دوم این بود که نابرابری قوا و نابرابری تلفات در گزارش ها منعکس شد و نکته سوم اینکه اسرائیل همواره ناقض قوانین بین المللی بوده و نمی شود حرکت فلسطینی ها رو کاملا یک حرکت اشغالگری یا هجوم نظامی به یک دولت پذیرفته شده در صحنه بین‌المللی دونست. عموم قطعنامه های سازمان ملل که هر سال تکرار میشه، هر سال مورد تصدیق قرار میگیره، این هست که حدود 160 کشور خواهان این هستند که اسرائیل برگرده به مرزهای 1967 و سالانه اسرائیل، امریکا و چند تا از جزایر حوزه اقیانوس آرام در کنار هم رأی میدن که حق با اسرائیل هست. یعنی فضای قوانین بین المللی و افکار عمومی در عموم کشورها علیه نقض قوانین بین المللی توسط اسرائیل هست. بنابراین وقتی که این سه تا نکته با پیشرفتن جنگ در رسانه‌های عمومی مطرح میشه، طبیعتاً فضا رو به نفع فلسطینی‌ها، حالا نه فقط صرفاً حماس، بلکه آرمانی که مردم فلسطین دارن، طبیعتاً در این بافت و سیاق تاریخی و حقوقی دیده میشه. افکار عمومی در هفته دوم و سوم جنگ تقریباً حتی در امریکا در حال تغییر هست و نه به سمت حماس بلکه به سمت مردم فلسطین و آرمان‌ها و حقوقی که مردم فلسطین دارن داره گرایش پیدا می‌کنه.
آقای حسین باستانی، هفته پیش یکی از سخنگویان همان دانشجویانی که اعلامیه‌شون باعث توقیف نشریه کارگزاران شد، در یک مصاحبه مدعی شد که انعکاس تبلیغات وسیع دولتی در افکار عمومی ایرانیان اصلاً به نفع حماس نیست. شما این ارزیابی رو تایید می‌کنید؟
صد درصد تایید میکنم، نه به نفع حماس هست و نه به نفع فلسطینی ها هست. تا حدی که شاید بشه گفتش که الان ملت فلسطین در سطح افکار عمومی ایران قربانی سیاست های رسانه‌ای رسمی هستند. به این خاطر که در درجه اول یک اصلی در رسانه‌ای وجود داره که وقتی که شما یک تصویری رو خارج از قاعده و یک حتی مصیبتی رو، فاجعه‌ای رو خارج از قاعده به صورت مکرر در سطح افکار عمومی منعکس بکنید، گویی افکار عمومی نسبت به اون فاجعه واکسینه میشه و بی‌تفاوت میشه. متاسفانه این اتفاق در ایران داره میفته، در حدی که حتی نشون دادن صحنه‌های بسیار دلخراش و تکان دهنده‌ای که در اروپا حالا شاید مثبت 12 اینو محسوب بشن، یا اینکه زیر 12 سال یا زیر 16 سال نباید این صحنه‌ها رو ببینن، حتی اینها رو بعضن در برنامه‌های کودکان در ایران نشون دادن که باعث اعتراض خب خیلی از کسایی شد که نه از زاویه سیاسی، از زاویه اینکه بچه‌ها نباید این صحنه رو اینقدر ببینن، اون رو مورد انتقاد قرار دادن حتی در روزنامه‌های رسمی که در تهران منتشر میشه. اما زاویه مهمتری همین بحث داره و اون این هستش که نگرشی که مردم ایران نسبت به یک حادثه‌ای که در تلویزیون یا در رادیو یا در رسانه‌های رسمی داره پوشش داده میشه ممکنه داشته باشه، تا حد بسیار زیادی تابع دیدگاهی است که نسبت به خودمون رسانه دارن. یعنی مثلا مخاطبان تلویزیون، این که تلویزیون رو راستگو بدونن یا دروغگو، نسبت به این که در خصوص قضاوتشون راجع به این که تصویری یا گزارشی که داره از تلویزیون پخش میشه چگونه هست کاملا تاثیرگذار خواهد بود. اونجاهایی که یک مقدار آزادی نسبی وجود داره به ناچار و به خاطر الزامات تکنولوژیک و یک مقدار تبادل آرا و نظرات میتونه جریان داشته باشه مثل فضای اینترنت، در اونجا شاهد هستیم که چطور این تبلیغات رسمی باعث شد که مواضع حتی ضد فلسطینی بعضن دیده بشه توسط کسایی که از همین حالا شروع کرده بودن به حساب کتابایی که نکنه مثل قضیه جنگ 2006 اسرائیل و لبنان، حزب الله حالا بازسازی اونها بیفته به گردن ما، نمیدونم ریفرنس هایی به این که بم الان وضعیتش اینجوری هست ولی خب این چیزها رو در واقع از هزینه ملت ایران باید پرداخت بشه، یا در واقع ریفرنس هایی به تشبهات فکری که مثلا حماس با چه گروه و چه گروه افراطی یا چه گروه و چه گروه در داخل داره، و اینها باعث شد که انگار رنج ها و مسائل فلسطینی ها قربانی سیاست رسمی رسانه ایران بشه. در نهایت چیزی که میشه گفت این هستش که اگر مردم ایران بخش های وسیعشون البته بخوان قضاوت منطقی راجع به بحران فلسطین داشته باشن و آنچه در غزه میگذره، یک شرط لازم و کافیش این هستش که بتونن از شر فشار رسانه‌های دولتی خلاص بشن. من با این یک جمله تمام بکنم عرضمون، من تصورم این هستش که اگر فرضاً برنامه‌های یک شبکه معتبر بین‌المللی مردم ایران انگلیسی متوجه می‌شدن و قرار بود اطلاعات خودشون رو راجع به غزه از اون بگیرن، من معتقد هستم که بخش‌های وسیعی از مردم ایران شاید همدردی بیشتری نسبت به فلسطین می‌داشتن نسبت به آن چیزی که الان در بسیاری از سطوح جامعه ایرانی دیده میشه.
متأسفانه فرصت ما به انتها رسید و بحثمون رو باید خاتمه بدیم. از آقایان احسان منوچهری، استاد علوم ارتباطات در فرانسه و معاون سردبیر بخش فرانسوی رادیو بین‌المللی فرانسه، آقای مجید محمدی، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی، و آقای حسین باستانی، روزنامه‌نگار ساکن فرانسه، از اینکه وقتشون رو برای شرکت در این میزگرد در اختیارمون گذاشتند صمیمانه تشکر می‌کنم.